تفکیک اصلاح کرد و معتقد است که مشهور علما هم همین نظریه رو دارن، مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه. محمد حسن نجفی که معروف به صاحب جواهر، ایشون معتقده که ولایت فقیه رو نه تنها از ادله عقلیه و امور حسیه، بلکه از ادله لفظیه هم کاملا میتوان استفاده کرد و روایات زیادی رو هم که قبلا خوندیم میاره و بر همه استدلال میکنه، علاوه بر مبانی کلامی که در اول بحث گفتیم اونا رو مضافه میکنه و بعدم تعجب میکنه از کسانی که این نظریه رو درش اشکال داره. امروز به دنبال مباحث گذشته نظر صاحب جواهر رو عرض میکنیم، مخصوصا استدلال ایشون به اون جمله ای که در روایت محموده هست که اینی جعلتو علیکم حاکما. در بحث حدود، اقامه حدود، حد شرعی، مرحوم صاحب جواهر در جلد 21 صاحب در جواهر در صفحه تقریبا 394-395 و ادامه اون صفحه 397، یعنی از 394 تا 397، این دو سه صفحه رو حتما ببینید. از جواهر 394 تا 397 جلد 21 جواهر کلام مال مرحوم صاحب. خب ایشون در اینجا به بهانه بحث و حدود و اینکه حد شرعی رو کی میتونه جاری بکنه، چون اینجا کتاب امر معروف هم هست در حقیقت در ذیل امر معروف نهی از منکر، ایشون این بحث رو مطرح کرده. من تیتر زدم تقریبا میشه گفت 12 دلیل یا مؤید برای این بحث، یعنی چه تأیید مستقیم، چه تأیید غیر مستقیم و چه دلیل عقلی و ضروری و عقلایی. حدود 12 مرتبه کلمه بل رو به کار میارن که علاوه برون اینا همه مجموعاً اثبات کننده نظریه ولایت فقیه است. حالا این رو قبل و بعدش رو حتما ببینید، من تیتراش رو بگم بعد عبارتی هم بخونیم. یکی ایشون ادعا میکنه که هو المشهور حالا عنوانش اینه یجوز و للفقهاء العارفین بالاحکام الشرعیه عن ادلتها التفصیلیه الحدود اقامة الحدود في حال غیبة الامام. نگاه عرف و فقهای عارف و احکام دین هستن، جایزه براشون که اجرای احکام بکنن، حکم شرعی، حد شرعی رو جاری بکنن بین مردم و واجب به مردم کمکشون بکنن. بعدیشون میفرماین بل هو المشهور، این بعد از این که یجوزو فهمت اصلا این موضوع مشهور بین فقهای ماست که فقیه حق اقامه حد الهی رو داره، یعنی کار اجرایی است، فقط کار قضایی تنها بلا نیست که ببیند میشینه قضاوت بکنه و فتوا بده. علاوه بر مقام فتوا، علاوه بر مقام قضا که دو تا سمت مهم فقیه است، اجرای حدود الهی هم از سمتهای فقیه جامع شرایطه. و این قول مشهوره، بلکه خلافی هم درش دیده نشده گرچه چند نفر از علمای گذشته صحبتهایی دارن، ایشون میفهمد نه، فرمایشات اونا بر میگرده به همین نظریه که ما گفتیم و اگر دقت کنیم. بعد میفهمد غریب است، عجیب است از کسانی که در این روایاتی که ما خوندیم توقف کردن، یعنی نتونستن درست بیان بیرون، مثل این روایاتی که قبلا خوندیم، روایت توقیح، روایت مقبوله، روایت مشهوره که رو بعد میکنیم. ایشون میفهمد این روایات کاملا گویای این بحث ولایت فقیه است. بعد علاوه بر این عرضم خدمت شما مؤیداتی هم بیاره. حالا در لابلای این بحث استدلال به روایات، این روایتی که ما رو ترش بحث میکنیم، فإنی جعلته علیکم حاکما، رو میفرماید که اول ظهور قوله علیه السلام، یعنی یکی از استدلالهای ما بر اثبات ولایت فقیه ظهور این جمله امام علیه السلام است. کدوم جمله؟ فإنی قد جعلته علیکم حاکما. این جمله فرمود ظاهر کاملا در ولایت فقیه داره، صاحب جواهر رو داریم میکنیم نظریهشو، جلد 21 صفحه 395. فی ارادت الولایت العامه، که اراده کرده امام با این جمله ولایت عمومی فقها رو. این یک جمله حالا به این کار داره. بعد صفحه بعد، یعنی صفحه 397 بیشتر اوج گرفته مربوط به صاحب جواهر. در صفحه 397 دیگه تقریبا اوج نظریه ایشون در بحث ولایت فقیه یه مقدارم عصبانی شده از دست کسانی که در ادله ولایت فقیه خدشه کردن، و اینجا دیگه اوج کلام ایشون. صفحه 397 جلد 21 می‌فرماید یکی از چیزهایی که میشود اثبات کرد ولایت فقیه را در فحوای این است. ببینید مگر سید یعنی مولا و همچنین والد و زوج، این سه دسته، سید، والد و زوج، اینها میتونن حد جاری کنن بر کسی که نعوذ بالله زنا کرده و یا خلاف انجام داده. میتونن، ایشون میگه وقتی که سید یعنی مولا بر برده‌اش، همسر بر زنش و همچنین پدر بر پسرش بتواند اقامه ی حد بکنن، فقیه از اینا هم کمتر. این میگن فحوا، یعنی به طریق اولا فقیه میتواند این کار رو بکنن، و به فحوا یعنی از دلیل فحوای اون چی که قبلا گفتیم که این سه طایفه میتونن حد جاری کنن، مولا بر عبد، زوج بر زوجه، والد بر ولد، و وقتی اینا تونستن حد جاری کنن به طریق اولا، فقیه میتونه بل القاطع به اولویت الفقیه منهما، یعنی فقیه اولویت داره از این دو طایفه و سه طایفه ای که نام بردیم. یعنی میگیم دلیل اولویت، دلیل فحوا، این خودش یک دلیلیست که در زیادی از فقه به کار رفته. به طریق اولا میگیم کار شدنیه. وقتی ولایت رو اسلام به زوج بر زوجه بده، والد بر ولد بده، سید بر عبد ولایت داشته باشه، به طریق اولا فقیه این اولویت رو خواهد داشت. دلیل دیگر ضرورته. ایشون میگه این دیگه جای بحث نیست اصلا. و به ان ضرورت قاضیتون به ذالک فی الحقوق العامه، فی قبض الحقوق العامه. یکی از ادله صاحب جواهر ضرورت، مگه اینقدر روشنه، اینقدر واضحه که احتیاج به دلیل لفظی و عقلی و این حرفا ما نداره. به هر کسی بگی که آقا این بزرگ قوم اختیار بهش دادن کنترل کنه قومش را، میگن خب کار خوبیه، کار ولاییه، باید هم چین چیزی باشه. اگه نباشه باید تعجب کرد. کاملا مسئله روشنه، احتیاج به استدلالشون فقط نداره. و به ان ضرورت قاضیتون، یعنی ضرورت روشن بودن طبیعت قضیه، فی قبض الحقوق العامه، این که باید حقوق عامه رو گرفت. اگه داره حقوق ادعی زایه میشه، تماشاگر نبود، باید حقوق اینا رو حفظ کرد، از نگذاشت ضایع بشه. و ولایات و نحوه ها بعد تشدید هم، خب از یک طرف شارع میگه به طاغوت مراجعه نکنید، دقت کنید، از یک طرف شارع میگه به طاغوت مراجعه نکنید، به دستگاه طاغوت مراجعه نکنید، از یک طرف ما میبینیم حقوق شیعه ها داره چی میشه؟ ضایع میشه. شرع اینجا چیه؟ تماشا میکنه یا حرفی داره میگفتن؟ بفهم همین خودش دلیل محکم نیست. وقتی در روایات هست که طاغوت مراجعه نکنید، یه از اون طرف مامین حقوق شیعه داره ضایع میشه، شارع اینجا بنبست، در شریعت ما راه برون رفتی وجود نداره، مثلا که نمیشه گفت شرع رو متهم کنید که راهکار برای اینجور موارد ها نداره، این که اصلا با هم چه سازگاری نداره. پس ضرورت اقتضا میکنه که ما در اینجور موارد قائل بشیم به ولایت فقیه. بله، رجوع الی قضات الجور گفتن نکن، پس کجا بریم؟ بعد علمهم به کثرت شیعتهم. امامان وقتی فرمودن به قضات جور مراجعه نکنید، همون زمان میدونستن شیعه زیاد دارن در اطراف و اکناف و عالم. زمانی که امام صادق فرمود به طغات، به طاغوت ها مراجعه نکنید، میدونید در هر جایی که طاغوت هست که هم هست، خب تکلیف این شیعه ها چی میشه؟ قراشت اونجا نرن دیگه، بله کجا برن؟ بی از سرپرست، حیران و سرگردان، چیکار بکنن؟ راهکار چیه بلا داره؟ چون مفهد همین خودش دلیل بر اینه که باید این رو عرضم خدمت شما قطع کرد. این هم یه نکته. بعد ایشون میفرماید و کفا به توقیعه. اگر ما این دلیلی نداشته باشیم جز همون روایتی که قبلا خوندیم که اما الحوادث الواقع فرج و فیها الان روات احادیثان، خودش کافی بود. اگر این دلیلی نبود جز همین دلیل که امام میفهمد فقها ها و روات احادیث خلیفه منن، جانشین منن، تو حوادث واقع اونها مراجعه کنیم، خودش کافی بود برای بحث ولایت فقیه. چرا؟ چون در اینجا خیلی امام از علما حضور بزرگی یاد کرده، تبجیل، تعظیم، انهم حجتی علیکم، مثلا اینا حجتن بر شما، مثل که من بر شما حجتم، این تعبیرها میفرماید نشان دهنده اینه که عرضم خدمت شما فقیه ولایت داره. بعد میفرماید بل لولا عموم الولایه، کلمه عموم رو رد کنید، بل لولا عموم الولایه، اگر ما قائل به عموم ولایت نشیم، یعنی ولایت فقیه مطلقا، اگر ما ولایت مطلقه فقیه رو قبول نکنیم، لبقی کثیر من الامور المتعلقه به شیعتهم معطله. اگر واقعا نپذیریم که ولایت فقیه است، هر آینه بسیاری از اموری که مربوط به شیعیان است معطل می و راضی نیست ائمه ما و راضی نیستن بزرگان دین ما که اموری که مربوط به شیعیان هست معطل میمونه. خب بعد که اینها رو میفرماید، اون کلام معروفش دیگه اینجاست، فمن الغریب، این یادش کنید دیگه، فمن الغریب، با غیب، عجیب است، دور است، وسوست و بعض الناس فی ذلک. اینجا دیگه کمی نیش هم زده مرمون صاحب جواد، نیش علمایی، تحن علمایی، من الناس یعنی بعض از فقها، یعنی اینقدر فقهشون تنزل کرده که صاحب شرار صاحب جواهر کلمه ناس رو کار برده، کلمه فقیه هم کار نبرده. فمن الغریب وسوست و بعض الناس، از عجایب است، از شگفتی های روزگار است، وسوسه بعضی مردم چی؟ فی زاله، یعنی در این ولایت عمومی فقیه وسوسه کردن، شک کردن، تردید کردن. بل این مرحله بالاتر دیگه، اینم باز این نوع بله محترمانه فرمید، بل که انهو ما زاغ من طعم الفقه شیئا، کسی که ولایت فقیه رو قبول نکند گویی مزه فقه رو نچشید، مزه فقه مثلا نچشید، یعنی این روح فقه دستش نیست. البته از اینجا میشه نکته بسیار مهمی از همین جمله مرحوم صاحب جواهر استفاده کرد که آیا ما میتونیم استدلال کنیم بر ولایت فقیه به مذاق شریعت؟ این مذاق شریعت خودش بحثی، حالا اگر رسیدیم بعدها مذاق شریعت، یعنی اگر ما هیچ دلیلی لفظی نداشته باشیم همین مذاق شریعت رو که نگاه، شریعت ما یه دین فردی، اجتماعی، سیاسی، بله اصلا یه جور دینی داریم ما، یه دین نیست که گفته بشین خونت بشین عبادت کن خدا را و تمام، سکولار نیست، بلکه تو متن جامعه. کسی اگر همین نکته رو تو ذهنش جا بیفته براش که شریعت ما شریعت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، همه اینا هست، به اجتماع کار داره، به مردم کار داره، به دنیا کار داره، اگر همین بتونه هضم کنه از منابع دین و معارف دین، استدلال دیگه نمیخواد. صاحب جواهر به همین اشاره میکنه. این نکته مهمی است. البته حالا یه بحثی مفصلی بین فقها هست که مذاق شریعت دلیل مستقلی است یا استیاد میشود از همون ادله دیگر که دومی قوی تره دیگه. ما در جای نداریم که مثلا امام فقط به مذاق شریعتی، کلمه رو ما از امام نداریم، ولی در کلمات فقها داریم، در کلمات فقها، حتی آقای خویی که قبلا براتون خوندیم ایشون گاهی به مذاق شریعت استدلال میکنه. علامه طباطبایی اون مرد بزرگ در بحث اینکه زن میتونه مثلا حاکم بشه و تو مثال اجتماعی حضور پیدا کنه، اونجا ایشون جمله‌ای داره که خیلی با فکر بلندی ایشون نمی‌سازه. البته میگه که از مذاق شریعت می‌فهمیم که زن گوشه خونه بنشینه بهتر. مثلا علامه طباطبایی از مذاق شریعت به شرع اینو می‌فهمه. خب منظورم اینه که ببینید پس فقهای ما، بزرگان ما از مذاق شریعت گاهی استفاده کردن بر استدلال این مبحث فقهی. از جمله اینجا مرحوم صادق جواهر اشاره به این میکنه، میگه ما احتیاج به دلیل نداریم، وقتی دین رو درست مجموعش رو بشناسیم از اول تا آخر فقه رو مرور بکنیم میفهمیم که اگر بخواهد شارع دستوراتش اجرایی بشه باید یه ولی مطلقی باشه، یه رهبر دست باز مبسوط الیدی بلی ها باشه. این میگن مذاق شریعت. حالا تو ذهنتون باشه این جمله مذاق شریعت اگه گفتن یعنی چی؟ یعنی مجموعه آموزه های دین به ما این نظریه رو میدهد که دین نباید معطل باشه دستوراتش، باید اجرایی بشه. این تا اینجا. حالا که عبارت ایشون رو ببینید، بلکه انهو ما زاغ من طعم الفقه شیئا، گویی کسی که ولایت فقیه رو قبول نکرده نچشیده است از طعم فقه چیزی را، ولا فهم، اینا مکملونه، ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا. اینم جمله جالبی است، گویی که نفهمیده از این نفر، این انسان، از لحن قول ارزم ائمه علیهم السلام و از رموز قولشون امری را. فقط بفهمد که صحبت های امامان یه لحن داره، یه رمز داره. مثلا وقتی میگه شیعه ما به طاغوت مراجعه نکن، تقیه بوده نمیتونست مستقیم بگه برو به فقیه جامع شرایط یا به امام معصوم، در شرایط تقیه بوده امام، اونجور فضا آزاد نبوده مثل حالا که هرچی خواست بگه لحله ها دوبوخ کنه. بنابراین خب از لحن کلام شما وقتی بچه تون میگه اینجا نرو، خب بچه سوال میتونه بپرسه خب کجا برم؟ سوال هر داره بپرسه که اگه فضا آزاد باشه نترسه، میگه بابا پس کجا برم؟ ببینید خود این لحن کلام، ادبیات کلام که امام میفرد به طاغوت نرید و به دستگاه طاغوت مراجعه نکنیم، اونها چنینن چنانن، خب جای سوالین آقا امام کجا بریم؟ این کجا بریم که شاید امام بعضی جاها نتونسته به صراحت بگه، اما رمز گفته، با اشاره گفته، باید از لحن کلام را آدم بفهمه. و فلنعرفنهم فی لحن القول، البته این درباره منافقینه که گاهی از لحن قول منافق میتونی بفهمی که این نظرش چیه. اصلا لحن کلام خودش دلیل بر تفکر انسانه، گاهی انسان اینجوری که صحبت میکنه از لابلای حرف زدنش میفهمی فکرش چیه. خیلی این هم این جمله. بعد میفهمد، حالا میرسیم به این جمله که توی حدیث هست، ایشون بر اینم تأکید کرده، ولا تأمل المراد من قولهم، میگه اگه کسی واقعا فقه رو درست بچشد، تأملی نمی کند در مراد از قول ائمه. وقتی ائمه این تعابیر رو به کار می برن، هیچ شکی براش باقی نمونه که مقصود ولایت فقیه کدوم چیزا اماما رو باید کدوم جملاتشون فکر بکنه، تأمل بکنه. اینی جعلته علیکم حاکم. این یک. وقتی امام فهمد من فقیه را بر شما حاکم قرار دادم، این یک. و قاضی ها در بعض روایت داره که او رو بر شما قاضی قرار دادم. بعضی روایات داره و حجه در توقیع داشته و حجتی علیکم و خلیفتن در بعضی روایات داشت العلماء خلفاء الله فی امناء الله فی ارضه و بعضی جاست العلماء خلفاء الرسول اللهم ارحم خلفائی. این اشاره بینه همه اینا رو ساجوات جمع‌بندی کرده، میگه کلمه حاکم، کلمه قاضی، کلمه حجت، کلمه خلیفه، اینا همه بار همین معنا را دارد، بار همین معنای ولایت فقیه رو با خودش دارد. و نحو ذالک مما یظهر منه ارادت نظم زمان الغیبه. از همین واژه‌هایی که به کار رفت میفهمیم که اراده کرده امام نظم زمان غیبت را، لشیعتهم، یعنی در زمان غیبت شیعه منظمه، چارچوب داره، قانون داره، دستور داره، میدونه چیکار بکنه، تکلیفش روشنه. فی کثیر من الامور راجعت الیه، در بسیار از اموری که مربوط به این شیعه ها میشه که باید اجرا کنن منظمه، تکلیفشون معلومه. بعد میفهمد به همین جهت صاحب مراسم که از علمای بزرگ سلار در کتاب فقهیش جمله ای داره که از جمله ایشون هم کاملا این تعبیر استفاده میشه که ایشون فرموده به تفویزهم علیهم السلام لهم فی ذلک. این باز کلمه جدیدی، تفویزهم، یعنی ایشون میفهمد یکی از علما فرموده که در عصر غیبت امامان معصوم هرچه به عهده اونها بود همه را تفویض کردن به شیعه ها، تفویض کردن با گذار کردن. کلمه تفویض میگه در اونجا به کار برده، فرموده به تفویض هم، یعنی ائمه علیهم السلام واگذار کردن اون چی که عهده دار بودن لشیعت هم، برای شیعیانشون. و بالجمله در آخر این صفحه جمع‌بندی میکنه صاحب روایت، و بالجمله فالمسئله تو من الواضحات، مسئله اثبات ولایت مطلقه فقیه از واضحات است، التي لا تحتاج الى ادله، احتیاجی به ادله نداره که دنبال دلیل لفظی بگردیم آیا این روایت دلالت میکنن دلالت نمیکنن، چقدر دلالت میکنن، حدود دلالت چیز می، اصلا احتیاجی بیان نیست. ولی برای اینکه دل شما محکم بشه ما از این روایت استفاده میکنیم. بعد روایاتی رو برای عرضم خدمت شما تأیید این مطلب ایشون میاره. حالا این سه چهار صفحه رو حتما مطالعه بفرمایید که اوج سخنان صاحب جواهر جلد 21 جواهر الکلام از صفحه 394، 395، 396 و 397. این چهار صفحه کاملا در کتاب امر به معروف و نهی از منکر فقه ایشون مطرح کرده و کاملا دیدید که شفاف، بدون اینکه تردیدی در کلام صاحب جواهر باشه، هم اثبات ولایت فقیه رو فرموده، هم عمومیت و اطلاقش رو فرموده، همونه که مخالفن میگه اینا اصلا جسارت نشود، فقه را نفهمیدن، مزه فقه را نچشیدن، مذاق شریعت را عرضم خدمت شما به قول امروزیان نوش نکردن. کسی مذاق شریعت را نوش کند و بفهمد، کاملا در بحث ولایت فقیه با جرأت تمام میتواند سخن بگوید. پس بنابراین از روایاتی که تا حالا خوندیم و کلماتی که از فقها نقل کردیم میتوان گفت که مشهور فقها قائل به ولایت فقیه ان. حالا اگر ادعی مخالفن، مخالف اصلش نیستن، مخالف گستردگی و مطلقه بودنش، میگن بله فقیه ولایت دارد، اما خیلی به این بازی که شما میگی نه، به این مبسوطیتی که شما میگی نه، محدوده، حد اقلی هست که آقای خوری و دیگران رو گفتیم اگه برفرضم بگیم اینا ولایت مطلقه اصلی رو قبول ندارن، ولی اصل ولایت رو قبول دارن، میگن دایرش محدوده، ولی اینکه ولایت داره باز اونم شکی در کلامشون نیست. انشاءالله که موفق باشید. سلام علیکم.